بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد. و آله طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الدائمة الابدیه غلا اقدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. سه مطلب رو در جلسه گذشته عرض کردیم. تعریف علم اصول که قواعدی است که با اون قواعد احکام شرعیه استنباط میشه، اگر دلیل بر احکام شرعیه پیدا نکردیم، دلیل اجتهادی، میریم به سراغ چی؟ اصول عملیه. به اصول عملیه دلیل فقاهتی گفته میشه و حکمی که از اصول عملیه استنباط میشه حکم ظاهری بهش گفته میشه. مطلب دیگری که گفتیم، ما اصول عملیه زمانی رجوع میکنیم که شک در حکم واقعی داشته باشیم. موضوع اصول عملیه شک در حکم واقعی است، مطلق شک نیست. شک در حکم واقعی موضوع اصول عملیه است. و شک در حکم واقعی گاهی در حکم کلی شک می کنیم، گاهی در یک حکم جزئی شک می کنیم، گاهی منشأ شبهه مربوط به شارع میشه و رفع شبهه هم مربوط به شارع میشه. اینا رو میگن شبهه حکمیه. منشأ شبهه حکمیه مثلا یا فقدان نصه یا اجمال نصه یا تعارض نصینه، و رفعش هم همینه که باید بالاخره به شارع مراجعه بکنیم، به پیامبر، به امام معصوم، در زمان غیبت هم به فقها که امنا و رسول هستن. در شبهات حکمیه اینطوری. ولی شک در موضوع جزئی مثل این که نمیدونیم آیا این بطری که پر از مایع هست شربت سرکه است یا شراب و مست کننده است، در نتیجه شک میکنیم آیا خوردنش حرامه یا حرام نیست. منشأ شک رفتی به شارع نداره، یه چیز جزئیه، ولذا رفع شک هم به شارع مربوط نیست، باید به اهل فنش مراجعه کرد که این چیه، آیا سرکه است یا مثلا مسکر است. شبهات موضوعیه این چنین است. در شبهات موضوعیه اصولی که کاربرد داره مثل اصالت و صحه یا قاعده فراخ، قاعده تجاوز، قاعده قرعه، اینا اصولی هستن که در شبهات موضوعیه کاربرد دارن. اما در شبهات حکمیه وقتی ما در حکم واقعی کلی شک کردیم و دلیل اجتهادی پیدا نکردیم، مجبور شدیم به اصول عملیه، به ادله فقاهتیه مراجعه بکنیم. همون اصول عملیه چهارگانه است: استصحاب هست و احتیاط هست و براءت هست و تخییر. و انحصار اصول عملیه در این چهارتا انحصار عقلیست، یعنی حصر عقلیست. ولذا در این اصول عملیه چطور اینا بیان بشه، چطور مجرای اصول عملیه چهارگانه بیان بشه، عبارات علمای اصول رضوان الله تعالی علیهم مختلفه. مثلا خود شیخ اعظم انصاری در رسائل در باب قطع، قطع و زن، یه طوری تعبیر کرده مجاری اصول اربعه را، یعنی استصحاب، براءت و احتیاط و تخییر رو. در براءت یه طور دیگه تعبیر کرده، مرحوم آقای آخوند یه طوری تعبیر کرده، مرحوم نائینی، مرحوم آزیای عراقی در مجاری این اصول اربعه، یعنی چگونه اینها جریان پیدا می کنن، بیان محل جریان و کیفیت جریان این اصول چهارگانه، تعبیرات مختلفی دارن. بهترین تعبیرات که میشه گفت، کم ایرادترین تعبیرات، تعبیر شیخ اعظم انصاری در باب براءته. ایشون کیفیت جریان و انحصار اصول عملیه در این چهارتا رو این چنین بیان کرده که ما وقتی که شک میکنیم در، چون توجه فرمودید دیگه، گفتیم موضوع اصول عملیه شک در حکم واقعی است. اگر حکم واقعی را ما علم پیدا بکنیم بهش یا دلیل معتبر ظنی داشته باشیم، به سراغ اصول عملیه میریم یا نمیریم؟ نمیریم. محل جریان اصول عملیه شک در حکم واقعی است. شیخ اعظم می‌فرماید که بخوایم خیلی روشن بیان بکنیم که چطور این چهار اصل جریان پیدا می‌کنه، ما وقتی که شک در یک حکم واقعی شرعی پیدا کردیم یا حالت سابقه داره و قابل ملاحظه هست، اینجا محل جریان استصحابه. دو تا چیز میگه ها، حالت سابقه داشته باشه، یک، قابل ملاحظه هم باشه، دو، اگر حکم شرعی حالت سابقه داره، یقین به حالت سابقهش داریم و قابل ملاحظه هم هست، این جای جریان استصحاب. یه دفعه نه، حالت سابقه، یقین به حالت سابقه که قابل ملاحظه باشه نداره. خب اگر نداره، اینجا یه دفعه این است که احتیاط ممکنه، یه دفعه این است نه، احتیاط ممکن نیست. احتیاط ممکن نیست مثل این که مثلا ما شک داریم آیا این عمل بر من واجبه یا حرامه، این کار بر من حرامه یا واجبه. اینجا عملا احتیاط ممکن است یا ممکن نیست؟ ممکن نیست، احتیاط امکان نداره. یه دفعه این است که نه، احتیاط ممکنه، احتیاط امکان داره. مثلا فرض بفرمایید که نمیدونم در روز جمعه نماز ظهر بر من واجبه یا نماز جمعه واجبه، احتیاط ممکن است یا ممکن نیست؟ بله ممکن است دیگه، میتونه آدم هر دوتاشو به جا بیاره. خب اگر احتیاط ممکن نباشه، اصل تخییره. اما اگر احتیاط ممکن باشه، احتیاط ممکن باشه، خب و دلیل داشته باشیم که اگر شما این احتیاط را نکنید استحقاق عقاب دارید، اینجا جای احتیاط هست. مثل همون نماز ظهر و جمعه هر دوتاشو بخونی. اما اگر نه، احتیاط ممکن هست و دلیلی بر استحقاق عقابم نداریم. احتیاط ممکنه، دلیلی بر استحقاق عقابم نداره، میده جای براءته. مثل این که آیا استعمال دخانیات حرام هست یا حرام نیست، هرچی بررسی میکنیم دلیل بر حرمت پیدا نمیکنیم. احتیاط ممکنه، اما دلیلی که اگر ما مخالفت کردیم استحقاق عقاب داشته باشیم نداریم، بلکه دلیل بر عدم عقاب داریم. عقاب بلا بیان میگه خب وقتی بیان نیامده ما مرتکب بشیم، خدا ما را عقاب بکنه، عقاب بلا بیان میشه خداوند. عقاب بلا بیان قبیح، خداوند متعال کار قبیح مرتکب نمیشه. ولذا میبینید این چهار مورد خیلی روشن اصول عملیه اربعه رو برای ما روشن میکنه، یا حالت سابقه قابل ملاحظه داره یا نداره. اگر داره یجر الاستصحاب، اگر نه حالت سابقه قابل ملاحظه نداره، یه دفعه این است که احتیاط ممکن نیست، یه دفعه احتیاط ممکن هست. اگر احتیاط ممکن نیست اصالت و تخییره، احتیاط اگر ممکن هست از دو حال خارج نیست. دلیل عقلی یا نقلی بر استحقاق عقاب داریم اگر مخالفت بکنیم یا نداریم. اگر داریم احتیاط واجبه، اگر نداریم اصل براءت جاریه. خیلی راحت و روان این اصول اربعه رو به عنوان حصر عقلی خدمت شما عرض کنم بیان شده این. خب بس بنابراین اگر کسی از ما بپرسه کیفیت مجرای اصول عملیه چهارگانه استصحاب و احتیاط و براءت و تخییر چگونه هست، با این بیانی که عرض کردم خیلی راحت میشه محل مجاری اصول عملیه رو بیان کنید. منتها برای اینکه این بیان شیخ خوب روشن بشه، میشه گفت از همه بیاناتی که معاصرین و متأخرین مثل مرحوم نائینی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقازی عراقی فرمودند، مرحوم آقای خویی، بیان مرحوم شیخ اتقن و احکمه، محکمتر و روانتره. برای اینکه این بیان مرحوم شیخ یه مقدار روشن‌تر بشه، یه چند مطلب رو باز تذکر میدیم. چرا مرحوم شیخ فرمود که اگر یقین به حالت سابقه داشته باشیم و قابل ملاحظه باشه استصحاب جاریه؟ این قابل ملاحظه باشه معناش چیه؟ و برای اینکه این روشن بشه، خاطر شریفتون باشه ما در اصول الفقه و کفایه و رسائل ملاحظه فرمودید ما گاهی شک در رافع داریم، یه حکمی که بهش یقین داشتیم حالا در شک پیدا شده، منشأ شک ما شک در رافع هست، مقتضی موجوده ولی شک داریم آیا رافع محقق شده یا نه. مثال خیلی روشنش، مثلا شخص وضو گرفته اومده داره مطالعه میکنه، یه چرتی حالت خواب‌آلودگی بهش دست داد، یه چرتی زد، حواسش رو جمع کرد، خب الان برم نماز، میگه خب این چرتی زدم آیا واقعا نو محقق شد یا محقق نشد؟ اینجا در مقتضی هیچ شک نداری، مقتضی اون وضوعی که گرفته این استحکام داره، استعداد بقا داره، چقدر؟ تا زمانی که رافع محقق نشده. مثلا 5 ساعت، 5 روز، هر چه مدت بگذره اگر عوامل نقض و بطلان وضو محقق نشه، وضو قابلیت بقا داره یا نداره؟ داره، مقتضی موجوده. تا کی؟ تا زمانی که اون رافع و ناقض محقق نشده این قابلیت بقا داره. اینجا شما خب آیا من خواب به من مسلط شد یا نشد نمیدانم، لا تنگز الیقین به شک، میگه بگو انشالله چیه؟ نو محقق نشده، جای استصحابه. اینو میگن شک در رافع. در مقتضی هیچ گونه شکی نداریم، شک در رافع. یه دفعه این است که نه، شما در مقتضی شک میکنید. مثلا کی میتونه یه مثال روشنی بزنه؟ در مکاسب، خاطر شریفتون باشه، مثلا شما رفتید خونتون رو فروختید مثلا به 2 میلیارد تومان، شب بنگاه رفتید امضا کردید، کار تمام شد، اومدید منزل، خدمت شما عرض کنم صبح شد، تا اومدید بیرون میبینید که بابا من عجب اشتباهی کردم، خونه 4 میلیارد میارزه، نه 2 میلیارد، خیلی مغبون شدم. اینجا اسلام عزیز و حنیف میفرماید نگران نباش، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام فی الدین. شما ولو بی از عقود لازم است، ولی حالا که معلوم شد شما کلاه سرت رفته، مغبون شدی، یه خیاری داری به نام خیار غبن، مغبون شدی. خب منتها این خیار غبن چقدر دوام داره؟ قاعده لازرر میگه دیگه شما حق نداری بگی حالا یه هفته بگذره ببینم چی میشه. تازه فرمود نه خیر، فوریه. این فقط برای این است که شما ازت چی بشه؟ دفع ضرر بشه. دفع ضرر با حداقل امکان ممکنه. شما میتونی سر یه زنگ بزنی به آقای مشتری، آقا کل عدم فسختو، یا به بنگاه زنگ بزنی، همین مقدار دم دستت هم هست. شما بگی که نه خیر، حالا فکر بکنم، چون بازار در تپش دیگه، بالاخره با یه عطسه امریکایی ها دلار بالا میره پایین میره، در نتیجه همه چیز تغییر پیدا میکنه، حالا ببینم چی میشه، ببینم چی میشه. نه دیگه، اینجا قاعده لازرر به شما دیگه فرصت نداده هر وقت دوست داشتی تصمیم بگیری. بقا نداره این خیار، دوام نداره، مثل مثال وضو نیست. توجه فرمودید. حالا شما سهلنگاری کردی، 2 ساعت گذشته، 2 روز گذشته، آقا من 2 میلیارد فروختم، این 4 میلیارد میارزیده و من چیزی به نام استصحاب بقای اون خیار قبل، اینجا گفته میشه به شما نخیر، اینجا لا تنگز الیقین به شک، شک در مقتضی را نمیگیره، شک در رافع را میگیره، چون اصلا اینجا نقض صورت نمیگیره، نقض محقق، نقض اونجاست که استحکام بقا باشه، شک در چه باشه؟ رافع. امام فرموده لا تنگز الیقین به شک، اون زمانی است که نقض صدر بکنه. شما قاعده لازرر به شما یه فرصت آنی و فوری داده بود، بقا نداشت، استفاده نکرده. این است که ولو یقین به حالت سابقه خیار قبل داشتن داریم، اما قابل ملاحظه نیست، قابل ملاحظه نیست. شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در جریان استصحاب فرمود چیه؟ قابل ملاحظه باشه اون حالت سابقه. خاص اینه به من شما بفهمونه که آقا اگر شک در رافع باشه استصحابه، در شک در مقتضی یه چیز دیگه است، اینا با هم تداخل نکنن. این یک موردی بود که لازم بود خدمت شما عرض کنم، عرض بکنیم. همچنین در مجرای اصالت و تخییر، اصالت و تخییر اونجایی است که احتیاط ممکن نباشه. خب احتیاط کجا ممکن نیست؟ اونجایی که دوران بین المحظورین باشه، دوران بین وجوب و حرمت باشه در یک چیز. یه چیز است که نمیدونی به شما واجبه یا حرامه. مثلا شما گفتید خدایا اگر این حاجتم برآورده بشه، من این کار را میکنم، چنین نذری کردی. حالا که نذرت برآورده شده شک داری، میگه خدایا من نذر کردم که این کار را میکنم یا این کار را نمیکنم. در نتیجه عملا این کار آیا بر شما واجب شده؟ چون وفای به نذر واجبه دیگه، وفای به نذر واجبه. شما حالا چنین شکی دارید و ولذا میدانید این عمل به شما یا واجبه یا حرامه. وقت احتیاط ممکنه؟ نه، احتیاط ممکن نیست. یک شی، یک عمل یا واجبه یا حرامه، اسمش میگن دوران بین المحظورین. عملا اینجا احتیاط امکان نداره، جای اصالت و تخییر هست. اینم خیلی روشنه که موردش همین مجرای تخییر هست که بیان شد. خب در رابطه با مسئله مجرای احتیاط، در مجرای احتیاط گاهی ما در اصل تکلیف شک داریم، گاهی شک در مکلف و به داریم. منتها دقت داشته باشید، در شک در مکلف و به اگر احتیاط ممکن باشه، خب جای احتیاطه. مثل همون مثلا آیا در ظهر جمعه به من نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر واجبه؟ احتیاطم ممکنه. در تکلیف شک نداریم، در تکلیف شک نداریم، میدانیم در این ظهر به ما نمازی وجوب پیدا کرده، ولی واجب کدامه؟ هل هی صلات الجمعه او صلات الظهر؟ شک در مکلف و به، ولی در تکلیف شک نداریم، احتیاطم ممکنه. گاهی نه، ما در اصل تکلیف شک داریم. خب در اصل تکلیف شک داریم، ممکن کسی بگه که خب اینجا جای براعت بود. نه، مثلا گاهی ممکنه شک در تکلیف باشه، جای احتیاط هم باشه. اونجاییست که در تکلیف شک داریم ولی هنوز تفحص نکردیم از دلیل حرمت، از دلیل تکلیف. آیا این عمل به من واجب است یا نه؟ نمیدانم، فورا نمیتونم اصل براعت ساری کنم. آیا این عمل بر من حرامی یا نه؟ فورا نمیتونم اصل براعت ساری بکنم. تا زمانی که فحص محقق نشده، یأس از وجدان دلیل حاصل نشده، باید احتیاط کرد. اگر احتمال و حرمت میدیم فعلا ترک کنیم، چون احتیاط ممکنه. اگر احتمال وجوب میدیم فعلا انجام بدیم تا فحص بکنیم. فحص کردیم به اندازه توانمون، دیدیم نه دلیلی بر وجوب نداریم، خب اصل براعت جاری میکنیم. به اندازه کافی فحص کردیم، دیدیم دلیل بر حرمت پیدا نکردیم، اصل براعت جاری میکنیم. بس بنابراین دقت داشته باشید که در مسئله احتیاط گاهی ممکنه ما شک در مکلف و به داشته باشیم، جای احتیاط، اون جایی که احتیاط ممکنه، مثل بحث نماز ظهر و نماز جمعه. گاهی ممکنه شک در تکلیف داشته باشیم. فوراً در اجرای براعت فکر نکنید که تا شک در تکلیف کردیم فوری چیه؟ اصل براعت جاری بکنیم. نه، اصل براعت زمانی است که ما فحص کرده باشیم، یأس از وجدان دلیل پیدا حاصل بشه به ما، پیدا که کردیم بله ما دیگه اصل براءت رو جاری میکنیم. تا فحص محقق نشده، یأس از وجدان دلیل محقق نشده، خدمت شما عرض کنم به اصطلاح همچنان اصل احتیاط باید چیه؟ رعایت بشه. خب این بیان مرحوم شیخ اعظم بود که اجمالاً توجه فرمودید مجاری این اصول اربعه را خیلی زیبا رند و روان بیان کردن ایشون، که بالاخره اگر حالت سابقه قابل ملاحظه بود یدر الاستصحاب، قابل ملاحظه نبود، شک در به اصطلاح مکلف و به بود، احتیاط ممکن نبود، اصل تخییره. احتیاط اگر ممکنه، شک در تکلیف باشه یا مکلف و به باشه که احتیاط ممکنه جای احتیاطه، شک در فقط اصل تکلیف باشه، فرض کردیم یأس از وجدان دلیل پیدا شد، جای اصل براءت. خیلی بیان روانی است که ایشون فرموده. مرحوم ناینی رحمت الله تعالی علیه بیانش یک به اصطلاح در فواید الاصول جلد 3 صفحه 325 بیان مرحوم ناینی این است که ایشون، این بیانش رو عرض بکنیم ببینیم فرق بیان ایشون با بیان شیخ چیه، خیلی خلاصه تعرضی داشته باشه. ایشون میفرماید که یا حالت سابقه برای شک ما قابل ملاحظه هست یا نیست. اگر نیست یا تکلیف معلوم برای ما یا معلوم نیست. اگر تکلیف معلوم مکلف و به نمیدونیم، یا احتیاط ممکنه یا احتیاط ممکن نیست. خب در این حالات اولی میشه مجرای استصحاب، دومی میشه مجرای احتیاط، سومی میشه مجرای تخییر، چهارمی میشه مجرای براءت. منتها اشکالی که به بیان مرحوم ناینی شده این است که ایشون مجرای تخییر رو از اقسام شک در مکلف و به قرار داده، منتها شک در مکلف و به را به دو قسم تقسیم کرد. یک قسمی احتیاط درش ممکن است، مثل اینکه شک در بین وجوب نماز و ظهر و جمعه، یا مکلف و به دایر مدار بین حرمت و وجوب یک شیء، حرمت شیء دیگر. ولی یه دفعه نیست که احتیاط ممکن نیست. احتیاط اگر ممکن نباشه طبیعتاً اصل تخییره. و اشکالی که به بیان مرحوم ناینی شده، ایشون شک در تکلیف هم گاهی مجرای احتیاطه، اونو اصلاً تعرض نکرده. تعرض فرمودی چون مجرای احتیاط اعمه، گاهی ما در جایی که باید احتیاط بکنیم شک در مکلف و به داریم، مثل نمیدونیم آیا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر، اینجا احتیاط هم ممکنه، باید احتیاط جاری بکنیم. خود ایشون هم به این تعرض کرد. اما اگر شک در اصل تکلیف بکنیم، ایشون دیگه به این هیچ گونه اشاره ای نکرده، در حالی که ما در استصحاب، در احتیاط، در جریان احتیاط گاهی ما شک در تکلیف داریم، باید احتیاط بکنیم. مثل کجا؟ اونجایی که شک در تکلیف داریم ولی هنوز فحص و یأس از وجدان دلیل به اصطلاح دست نداده بهمون. اینجا طبیعتاً ما وظیفه داریم که خدمت شما عرض کنم احتیاط کنیم. این است که بیان مرحوم شیخ به نظر میاد از بیان مرحوم ناینی رحمت الله تعالی علیه. البته مرحوم ناینی بسیار انسان دقیق نظری بوده که تقریبا آنچنان که معروفه بیش از 1000 نفر مجتهد ایشون تربیت کرده و فحولی رو خدمت شما عرض کنم به دنیای اسلام تحمیل داده. حتی نقل شده در شرح حال مرحوم آقای خویی که یه بار اون زمانی که استاد برجسته نجف بوده اینا یه مسافرتی به ایران میکنه برای صله ارحام به خوی میره، بعد مشهد مقدس مشرف میشه، میاد تهران، بنا بوده دو سه روزه بمونه، ظاهرا تلگراف میزنن یا خبر میدن که درس مرحوم ناینی فلان روز شروع میشه، ولذا برنامه هایی داشتن در تهران که ایشون باشه یه هفته، اینها بلا فاصله میگینم من باید حرکت بکنم، به هیچ عنوان حاضر نیستم حتی یک درسی ایشون رو من به اصطلاح غیبت بکنم، و بلا فاصله حرکت میکنه تا این فیض رو به اصطلاح از دست نده. در هر صورت خدا همه این بزرگان ما را غریق رحمت بکنه که با زحمات خودشون در نشر اسلام و فقه جعفری زیاد زحمت کشیدن. یه صلواتی ختم بفرمایید.